تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو با آگاهی میرسنم. سازمان حقوق بشر ایران بازگشت چوبه های دار به خیابان های ایران را محکوم کرد. 4 زندانی بلوچ در زندان زابل اعدام شدند. 26 تن دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سازمان حقوق بشر ایران روز شنبه بازگشت چوبه‌های دار به خیابان‌های ایران را محکوم کرد. به گزارش این سازمان، حکم ایمان سبزیکار جنقانی که به اتهام قتل عمد علی اکبر رنجبر مأمور نیروی انتظامی به اعدام در ملأ عام محکوم شده بود، صبح روز شنبه در شیراز به اجرا درآمد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که حکم 4 زندانی بلوچ که با اتهامات مربوط به مواد مخدر و یا قتل عمد به اعدام و یا قصاص نفس محکوم شده بودند، روز شنبه در زندان زابل اجرا شد. هویت اعدام شدگان فرهاد کوهکن، داوود امیرزاده و حمید جهانگرد شهبخش و حبیب توتازهی بوده است. وزارت بهداشت از مرگ 26 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا طی شبانه روز منتهی به اول مرداد خبر داد. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی، شمار کل جانباختگان در ایران از ابتدای شیوع کرونا تا کنون به 141650 تن رسیده است. افسانه حسامی فرد کوهنورد موفق شد به عنوان نخستین زن ایرانی قله 8610 متری K2 را فتح کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشت که خانم حسامی فرد پس از اطلاع رسانی درباره موفقیتش در مدتی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی با تشویق و استقبال گسترده همراه شد. K2 دومین قله بلند پس از اورست و یکی از خطرناکترین قله‌ها برای صعود کوهنورد است و در هیمالیا قرار دارد. و بارندگی شدید و جاری شدن سیل در 3 شهرستان شرقی استان فارس در روز جمعه جان دست کم 21 تن را گرفته است. بر اساس گزارش‌ها، شماری از مردم که برای تفریح در منطقه حضور داشتند گرفتار سیل شدند. این گزارش‌ها حاکی است که 12 تن هم ناپدید شدند. خلیل عبداللهی مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس گفت بارش باران فصلی در شهرستان‌های نیریز، حوالی سلطان شهباز استهبان و داراب منجر به وقوع سیل شد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت با هدف افزایش کارایی هزینه کرد درآمدهای نفتی خبر داد و گفت وقتی ما بتوانیم درآمد بیشتری را شناسایی کنیم، متناسب با آن بخش تکالیف بیشتری را میتوانیم به عهده دولت گذاشته و دولت در قالب قانون به آن عمل کند، به آن تکالیف عمل کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس داشتم، ابتدا از چند و چون این موضوع پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
اون چیزی که در درجه اول باید بهش اشاره کنیم اینه که ایشون یا اطلاعات دقیق نداره یا اینکه به عمد داره یک چیزی رو مبهم مطرح میکنه. به خاطر اینکه ما یک شرکت ملی نفت داریم، یک وزارت نفت داریم. وزارت نفت 4 شرکت ملی زیر مجموعه داره که شامل شرکت ملی نفت، گاز، پتروشیمی، پخش و پالایشه. و هر کدوم از این شرکت‌های ملی خودشون زیر مجموعه‌هایی دارن که میرن گزارشاتشون رو به این زیر مجموعه‌ها ارائه میدن. حالا اشکالاتی در ساختار خود وزارت نفت وجود داره، مثل اینکه مثلا شرکت ملی نفت یک زیر مجموعه‌ای داره به نام شرکت مناطق نفتی فرات مرکزی که این بزرگترین تولید کننده گاز طبیعیه. عملاً محصولش میره زیر مجموعه شرکت ملی گاز. این تداخل‌ها و این اشکالات ساختاری رو در خود وزارت نفت داریم. اما آنچه که در قانون هست، چیزی که در منطق، در اصول اولیه منطقه اینه که هر زیر مجموعه ای باید بیاد به بالا دست خودش گزارش بده، باید تمام درآمدها و هزینه هاش در اون به صورتهای مالی که ارائه میده به نهاد بالاتر از خودش گنجانده بشه و بعد اون وزارت نفت که همه اینها رو تجمیع میکنه، شفاف میکنه، در اختیار دولت قرار میده به عنوان درآمدها و هزینه ها. که اون خودش یه قانونی داره، بعد دولت باید این رو به صورت شفاف در اختیار مجلس قرار بده که تطبیق بدن با اون چه که در بودجه پیش بینی شده بوده و بعد بیان به حسابرسی کنن ببینن که چیش درست بوده چیش غلط بوده. بر اساس قانون ایران 65.5% از درآمدهای وزارت نفت، نه فقط شرکت ملی نفت، وزارت نفت میره به حساب دولت برای هزینه‌های مملکت. 14.5% از درآمدها اختصاص داره به خود وزارت نفت، یعنی وزارت نفت تنها نهادی در قانون اساسی ایران هستش که بودجه جدای از بودجه کل کشوره، یعنی خودش از اونچه که درآمد داره هزینه هاش رو تأمین میکنه که این شامل حقوق دستمزدها، طرحهای توسعه و سرمایه گذاری ها و و و و به همه اون هزینه هایی که وزارت نفت داره در حوزه نفت و گاز میشه و الباقی باید بره بر صندوق ذخایر ارزی. حالا اینکه ایشون اومده میگه که ما میخوایم روابط دولت با شرکت ملی نفت رو شفاف بکنیم، این خودش یکی از اعجاب آورترین مسائله که دولت باید بره با یکی از زیرمجموعه خودش روابط شفاف سازی بشه. ایشون مدعیه که درآمدهایی هست که ما ازش خبر نداریم، اینا باید بیاد تخصیص داده بشه، دست بخشهایی بسته میشه. یعنی چه؟ مگه هیئت، مگه یه مثلا مغازه است که شما داری اینجوری باهاش راجبش صحبت می‌کنی؟ یک مملکتی، یک بودجه، شما باید برید با فساد داخل سیستم مبارزه کنید. اگر کسی درآمدی داره که گزارش به بودجه نمیده، اونجا فساد وجود داره، باید برید جلوی اونو بگیرید، نه اینکه بیاد یه روابط جدیدی تعریف بکنید.
خب یه نکته دیگه ای که در صحبت آقای مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پرسش برانگیزه اینه که میگه همه هزینه های این شرکت ملی نفت برای حفظ و توسعه ظرفیت برداشت از میدان های نفت و گاز هم شفاف خواهد شد. من تا جایی که یادم هست دست کم وزیر نفت سابق آقای زنگنه لااقل یک بار تاکید کرد که یه سری شفافیت ها رو نمیتونن بیان بکنن به دلیل اینکه مسائل تحریمی هست و اگه اینا رو بیان بکنن نمیشه خیلی تحریم ها رو دور زد و اینها. وقتی که بخواد به این صورتی که ایشون میگه شفاف بشه، خب اون وقت اون ماجراهای دور زدن تحریم ها و اینا چطور میشه؟
خب همینجاست که من بسیار مشکوکم به این مصاحبه که ایشون کرده. یا ایشون بیرون بازیه، از چیزی اطلاع نداره، یا یه سهمی میخواسته بهش ندادن اومده این مصاحبه رو کرده که بگه ما میتونیم براتون دردسرساز بشیم، یا اینکه اصلا یک پروژه دیگه ای داره استارت میخوره. به خاطر اینکه بارها زنگنه در جلسه علنی مجلس مستقیما اعلام کرد که هی میپرسید چقدر درآمد نفتی، من بهتون نمیگم. ای میگید از چه مسیری نفت دارید میفروشید، من بهتون از تریبون عمومی اعلام نخواهم کرد. علناً تو روی مجلس وایساد گفت من نمیگم به خاطر شرایط تحریمی. اوجی هم بارها اومده تاکید کرده که ما به خاطر شرایط تحریمی مسیرهای فروش نفت اونو نمیگیم، ولی درآمدمون 90% افزایش پیدا کرده، 50% افزایش پیدا کرده. این ادعاها رو مطرح میکنه. اما همزمان شما ببینید، مثلا وقتی که دولت میاد دست وزیر نفت رو باز میذاره، وزیر نفت از روزی که اومده سر کار اعلام کرده ما به اتکا به شرکت های دانش بنیان میخوایم نفتمون رو به سمت پیشرفت ببریم. بیش از 700 میلیون دلار بودجه در اختیار یک سری شرکت هایی که اسمش دانش بنیانه که معلوم نیست تا دیروز کجا بودن اینها قرار داده شد در همین دولت رئیسی در همین این یک سال و اندی که سر کاره، و بلافاصله به فاصله چند ماه وزیر نفت ادعا کرد که ما ظرفیت تولیدمون رسیده به 6 میلیون بشکه، چیزی که اصلا دنیا میخنده بهش، یعنی نه اینکه فقط ما بخوایم بررسی فنی بکنیم، جهان بهش خندید. این یه نشونه ای از اونه که واقعا در خود سیستم حاکمه ایران هم میدونند چنین فسادهایی وجود داره. یعنی وقتی که ایشون میاد میشینه میگه که باید اینا شفاف سازی بشه که بعد بتونیم برای سرمایه گذاری ها و اینها برنامه ریزی بکنیم، یعنی علنا داره اعلام میکنه که اون چه که داره انجام میشه صرفا یک فساد تبلیغاتیه. بودجه هایی که نه فقط در این دولت باشه، در دولت زنگنه هم همینطور، مثل قارچ شرکت های اکتشاف و شرکت های حفاری و شرکت های توسعه یهو رشد میکردن، بودجه های میلیون دلاری از طریق پروژه هایی که وجود نداشت در اختیارشون قرار میگرفت، و بعد این آدم ها ناپدید میشدن، شرکت ها ناپدید میشه و خیلی راحت از مدار خارج میشن، معلوم هم نمیشه این پول ها چه شد. این یه بخشی در برای تاکید به این بحث هم هست که این فسادی به اسم توسعه در دوران تحریم وجود داره و بر اساس تحریم به قول خودشون کاسبی تحریمی راه افتاده که به صورت قانونی در سطح وزیر بهش بودجه اختصاص داده میشه و بعد اون وقت معلوم هم نیست که این پولها چجوری صرف شده و اصلا بر اساس چه حسابی و چه کتابی.
گفتگوی بود با بهزاد احمدی نیا. از سرگیری صادرات غلات اوکراین از راه دریا نخستین توافق این کشور با روسیه از زمان آغاز جنگ است. سازمان ملل متحد همراه با ترکیه نقش کلیدی در دستیابی به این توافق داشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آمریکا از توافق درباره سرگیری صادرات غلات از اوکراین استقبال کرد و دبیر کل سازمان ملل متحد گفت با امضای این توافق فانوس امید در دریای سیاه روشن شده. روسیه و اوکراین جمعه پس از مهمی انجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد سندی را امضا کردند که اجازه می دهد اوکراین از سه بندر اودسا، یوژنه و چرنمورسک صادرات غلات خود را از سر گیرد. اما صبح شنبه نیروهای روس چندین موشک به اودسا پرتاب کردند و بخش از محوطه بندر آتش گرفت. الکسی گنچرینکا، نماینده پارلمان اوکراین از اودسا، در کانال تلگرام خود نوشت روسیه با یک دست توافق امضا و با دست دیگر موشک شلیک میکند. همچنین الگ نیکولینکا، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، موشک بران بندر اودسا توسط روسیه را توف به صورت رئیس جمهور ترکیه و دبیر کل سازمان ملل خواند و تأکید کرد اگر روسیه توافق حاصل شده را زیر پا بگذارد، باید به عنوان مسئول تعمیق بحران مواد غذایی در جهان شناخته شود. بر اساس توافق استانبول، روسیه تعهد کرده به بندرهای اوکراین حمله نکند. وزارت کشاورزی اوکراین اعلام کرد بخش از غلات آماده صادرات بر اثر موشکباران صبح شنبه در آتش سوخت. وزارت دفاع روسیه هنوز واکنش نشان نداده، اما همواره مسئولیت خود را رد کرده و میگوید تأسیسات غیر نظامی را هدف حمله قرار نمیدهد. پاول تراسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است توافق حاصل شده به سود هم است، اما مشخص نیست تا چه حد قابل اجراست.
برای روسیه مهم است به چشم برای کشورهایی که می توانند شریک بالقوه در مقابل غرب باشند حفظ شود. روسیه نمی خواهد به عنوان کشوری شناخته شود که باعث بحران مواد غذایی در کشورهای آسیب پذیر شده. درست است که در ابتدا کرملین تعمیق این بحران را به سود خود می دانست، هم برای اینکه فشار بر اوکراین شدت یابد و هم برای اینکه غرب با افزایش مهاجرین از مناطق بحران زده تحت فشار قرار گیرد و از کمک به اوکراین بکاهد. اما رایزنی های اخیر با کشورهای آفریقا و خاورمیانه که در میان آنها شرکای کلیدی روسیه همچون ترکیه، مصر، عربستان سعودی، اسرائیل و ایران هستند، برای مسکو ثابت کرد بازی‌های خطرناک با قحطی و بی‌ثباتی می‌تواند به ضرر خودش تمام شود. ضمناً مسکو خواستار لغو تحریم‌ها بود و هر چند صادرات محصولات کشاورزی و کود شیمیایی از روسیه هدف تحریم نیست، اما محدودیت‌های مالی و حمل و نقل مانع تجارت با این کشور شده. برای اوکراین از سرگیری صادرات دریایی ضروری است، زیرا به وضعیت مالی این کشور کمک اساسی می‌کند. ترکیه قدرت دیپلماتیک خود را نشان داد و همچنین به عنوان وارد کننده در کاهش بهای غلات ذینفع است. برای جهان به ویژه حدود 400 میلیون نفر شهروندان کشورهایی که وارد کنندگان سنتی محصولات کشاورزی از اوکراین بودند، دستیابی به این توافق تحول بسیار مثبت و مهمی است. اما موشکباران اودسا درباره عملی بودن این توافق تردیدهای جدی برانگیخته. باید ببینیم آیا این توافق قابل اجراست.
صادرات دریایی اوکراین به دلیل محاصره بندرهایش در شمال دریای سیاه متوقف شده و این در حالی است که در سالهای گذشته 80% صادرات اوکراین از طریق دریا بود. اوکراین در سالهای پیشین هر ماه حدود 5 تا 7 میلیون تن غلات صادر می کرد. اما از ابتدای جنگ صادرات غلات از اوکراین به ماهی کمتر از 2 میلیون تن کاهش یافته. جمعه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، ضمن استقبال از توافق حاصل شده در استانبول اعلام کرد اوکراین می تواند در اسرع وقت بیش از 20 میلیون تن غلات از برداشت سال گذشته را صادر کند. در مقابل روسیه صادرات غلات از اوکراین را ناچیز خوانده و تأکید میکند با محصول امسال خود که برآورد میشود رکورد تاریخی خواهد زد، هر گونه کمبود را جبران میکند. اوکراین روسیه را متهم کرده که محصولات کشاورزی از سرزمینهای اشغال شده اوکراین را نیز با اسناد جعلی صادر میکند و شواهد متعددی در این زمینه ارائه شده. روسیه مسئولیت خود را نمیپذیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.